بی برام بده اون رادیو را.
بیده خسته نباشید خدمات فرشیده عزیزم، ایلینا جون، فامیل دور.
آبا اینترنت که چی، اینا یه کوچولو دیگه همت کنن شدیم کره شمالی کاملا دیگه استریزه، دیگه با دنیای بیرون کاملا قطع میشیم.
یک دو سه امتحان میکنیم. الو صدا میاد؟ سطح توقع خیلی اومده پایین، دیگه راه نداره بیشتر از این.
تمام اینا هم احساس میکنم زیر سر اون ملینا هست، چون همش دنبال اینه که بره مرخصی همش.
روز تولدت تو شد، تولدت مبارک. پارتی امشبت چی شد؟ تولدت مبارک. روز تولدت تو شد، تولدت مبارک.
پارتی
امشبت چی شد؟ تولدت مبارک. کاغذ رنگی بزنی به هر طرف تو خونه، با دایره زنگی بزنی جلال برات بخونه. کاغذ رنگی بزنی به هر طرف تو خونه، با دایره زنگی بزنی جلال برات بخونه.
جلال کو بیاد به خونه یه ذره
حتی بهش گفتم گرفتار بود داره می نویسه.
آه اشکال نده، بنویس بعد از رو نوشته بخون بعدم برای خیلی متشکر. خیلی متشکرم جلال جان از نوع همتیش. همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم و زنده صدای ما رو میشنوید. تکرار برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 2 شنبه و 3 شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید.
از تو چشات طلوشه دورش حلقه بزنی با هم، بازم براش دست بزنی با هم، حالا هورا بکشی هرچی قمه پس بزنی. وای که قشنگ امشب شب تولد توست، وای همه شادن امشب فقط به خاطر توست. وای که قشنگ امشب شب تولد توست، وای همه شادن امشب
من. متشکرم، خیلی سپاسگزارم. با هم میرقصیم حالا ایشالا بعد برنامه. چشم. میدونید که تو این 1-2 هفته که به واسطه ایام محرم غذای نظری به دلیل مفت بودنش به صدر جدول غذاهای پرطرفدار کشور راه پیدا کرده بود، حواشی هم کم نداشتیم تو این زمینه. اما خب مهمترین حاشیه مربوط به نظری برمیگشت به این که علی کریمی، فوتبالیست پیشکسوت تیم ملی، اومد یه پست گذاشت، نوشت میلیاردها تومان خرج میکنیم نظری بدهیم و در پایان آرزوی شفای بیماری رو داریم که برای نداشتن پول درمان میمیرد. خب این حرف حساب دیگه، که همین پولی که خرج نخلوبیا و گوشت و برنج میکنید تا مردم بیان صف بکشن غذا ببرن بخورن، تا بعضی هم حتی یخچالاشون هم از غذای مفت پر کنن، رو خب خرج مریضای بی بضاعت کنین تا اونا خوب شن. اما خب اینا حرفایی نبود که به مزاق آخوندای فلفل نمکی مملکت خوش بیاد. مثلا یکیشون عباشو انداخ رو شونش و در وضعیت حمله رفت بالا منبر و اینجوری به سمت علی کریمی شلیک کرد.
تمام شیعه در تمام دنیا برای شفای مریضانشون اقامه عزا میکنن که تو نادان احمق مثلا میگی که آقا این میلیارد ها خرج میکنید، خب اینو پول بدید یک کس رو درمان کنید. نوبت به فوتبال شما 4 تا الدنگ سلبریتی که میرسه، اگر میلیارد ها پول از بیت المال هدر بره، اونا رو یادت نیومد که خرج فقرا اگر بشه و خرج مریضا درمان میشه؟
حاجی آقا آچه، یعنی یکم دیگه پیش میرفت بکنم کار به فوش ناموسی کافدار میکشید رسما. یعنی واقعا اینا روی نظری انقدر غیرتی هن؟ حاج آقا شما ظاهرا اصلا با نزورات بزرگ شدین که انقدر ناموسی به این مسئله نگاه میکنین ها؟ یا نکنه از اونایی هستین که وقتی کرونا شد متخصصین بر لزوم استفاده از واکسن تاکید میکردن، شما در حالی که روغن منفشه رو داشتین وارد خودتون میکردین به متخصصا فوش میدادین؟ تا تموم هم نمیشه فوشاش لامصب.
خودم بی شرف چقدر پول گرفتی؟ مربی ها چقدر پول میگیرن؟ چند میلیارد میگیری تو این مافیای فوتبال؟ کثافتی که در مافیای فوتبال برپا شده که خودتون هم دارید میگین، همه خلق هم دارن میگن افتضاحش اینه.
آقا حاجی تو نرو انقدر بابا، تو همون فوتبال آقای ماجدی سرپرست فدراسیون همباندیاش برای اینکه دل شما رو ببرن اجازه بدین تو انتخابات فدراسیون بتونن برنده بشن، رفتن سر دیگه نظری، هم زدن هم کشیدن هم مالیدن، همه کار کردن دیگه لامصبا دیگه. البته علی کریمی همونجوری که تو زمینه فوتبال نشون داده بود که بازیکن فوق العاده تکنیکی و ولی ول نکنیه، در این عرصه هم ول نکن ظاهر شد و در جواب حاجی دو آتیشه تو اینستاگرامش نوشت بی شرف توی دوزاری هستی که به اسم اسلام هر ذره مفتی میزنی، در پایان جربوزه اینو نداری کامنت و تگاتو باز بذاری تا مردم نظر بدن، ولی من کامنتامو باز میذارم تا مردم نظرشون رو در مورد من و تو بدن. بسم الله دیگه از حماسه قهوه‌ای رنگی که ملت توی کامنت ها برای حاج آقا خلق کردنم نگم براتون. فقط در نیم ساعت اول بعد از گذاشتن این پست تو صفحه علی کریمی بیش از 60,000 تا کامنت گذاشته شده بود که الان قطعا خیلی بیشتره. از توی ملت همیشه در کامنت و خیلی از هنرمندا و ورزشکارای معروف هم با علی کریمی همراهی کرده بودن و فکر کنم دیگه این حاجیه بنده خدا چیزی براش نمونده بود که دوباره بخواد منبر بره، اینو بعد بفرستنش بره نمایندگی سرویس آچارکشی کامل بشه تا بتونه برگرده به میادین فحاشی. البته ظاهرا حرفایی که علی کریمی در مورد نظری، بله تکرار میکنم نظری، حرفاش در مورد نظری شامل قیمه و قرمه و اینا زد، بد جوری اینا رو سوزونده، چون بلافاصله شهرداری تهران به رهبری بابازاکی هم شروع کرد واکنش نشون دادن، شروع کرد تمام این بیلبوردهای تبلیغاتی علی کریمی رو جمع‌آوری کردن که برای برند آرایشی بوده، دلیلش هم گفتن به خاطر توهین به فرهنگ نظری. البته بازم علی کریمی به شکل ول نکنی به این ماجرا هم واکنش نشون داد و یه استوری از بیلبوردایی که توش عکساشو برداشته بودن گذاشت، نوشت شمایی که از چند تا عکس میترسین ادای لاتای مجازی رو در نیارین. حالا من میگم برای این که ماجرا حل بشه احتمالاً تو بیلبوردای این برند آرایشی باید به جای عکس علی کریمی رخسار زیبای مثلا حاجی علم الهدا یا احمد خاتمی کسی رو بزنن تا با ذکر یک صلوات محمدی پسند این قضیه ختم به خیر بشه. ولی خب البته این علی کریمی ول نکنی که من میبینم بعید نیست عکس خارپشت بذاره جای خودش، ولی علم الهدا رو نذاره، حقم داره والا. تصور کن عکس علم الهدا کنار مثلا یه شامپو، کنار یه اتکلون، یه لوازم آرایشی، چی شود؟
آمدی و آمدنت محشر به پا کرد، ای جان جانم جانم جان جانم جانم، بحش شور و شرری یک دم به پا کرد، ای جان جانم جانم جان جانم جانم، نور دیده آرمیده ببرد عاشق تو، ای کم شود سایه من کم نشود سایه تو، ای عاشق خوش زیبارو کس عشق سنا پای، ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی، عاشق خوش زیبارو کس عشق سنا پای، ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی.
باشی جان خوبی بلا میسر. آقا این حرف همه بهانه ای آقا جان، این نمیدونم
چی؟
ما صورتم خوبه، نمیدونم تو انتظارت بالایی، این همه بهانه ای، اینا اصلا این حرف ها نیست، اینا این حرف اون پسر ابوذر روحیه کیه، حرف اونو گوش کردن که میگه تو فضای مجازی رفیق نده وقت تو اینقدر هدر، نه حرف اونو گوش کردن، اون پسرم بود بهش میکروفون قوی
بله بله
تحویل دادی داری بله بله. الان استفاده میکنه
بله بله استفاده.
اون پسرم پیجش بس اینا هم اعصابشون خورد شد، پیج میش همه اینا اینستا اینترنت فلان همه رو داغان کرد،
همه رو داغان.
بعدش هم به اون آبجی ما خانم ملینا خورشیدی هم بگو که اینقدر خاله پسر ما فرشید جان گیر نده و نه اینو دیگه بر رش را نمیدی، آره در بازای رش بسته بشه دیگه باز نمیشه،
تمام
تو سیاه چوم هستم از رش.
قربونه خیلی ممنونم ملینا خانم، گوش دادی؟
بله بله
اینجوری هست، رش که هیچ اذیت کنی کل استان گیلان ممنوع ورود میشی، آره اینجوریه. نه حالا فعلا بچه خوبیه، قول میده اذیت نکنه، کم کم اگه اخلاقش هم خوب شد لطفا پاسپورت رشت هم بدین دیگه بهش،
دستون درد نکنه
که دیگه بتونه راحت رفت و آمد کنه. خیلی متشکرم، با تشکر از شما.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر امانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر نماینده رهبری در دانشگاه ها که ما در ایران بعد از انقلاب سرآمد تمام علوم در دنیا شدیم، و درخواست ناظران که داداش شما یه دو تا رشتن برای سیلیکون ولی و هاروارد و آکسفورد و بقیه میذاشتی، اونا هم طعم سرآمدی در علوم رو بچشن. محکوم شدن یک نماینده مجلس به 2 سال حبس به دلیل توهین به دختر قاسم سلیمانی، و نگرانی ها از اینکه به زودی اهل بیت قاسم هم مثل خودش به جرگه معصومین و انبیاء الهی بپیوندن، و افزایش 7% میزان نزاع در تهران نسبت به سال گذشته، و نظر کارشناسان که خداییش با این وضعی که هست، اینا احتمالاً تو آب شهر آبشنگولی شیره ای چیزی میریزن که دعوا همش 7% بیشتر شده. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها از ثبت نام دختران در رشته موسیقی یک هنرستان در شیراز جلوگیری به عمل آمده است. در این رابطه یک کارشناس امور جلوگیری از دختران کشور به خبرنگار ما گفت اصلا چه معنی کرده یک دختر یک ساز به آن درازی را روی کول خود بگیرد و در سطح شهر حمل کند تا به هنرستان برود. وی ضمن تحریک آمیز خواندن این تصاویر از مسئولین خواست برای این دختران هنرستان رشته بچه‌داری با گرایش تامین آسایش شوهران تأسیس نمایند تا انشالله به زودی در کشور شاهد شکوفایی بیشتر در عرصه های زایمان و باروری باشیم. می در پایان اظهار امیدواری کرد که به نتیجه رسیدن این طرح در آینده نزدیک دختران کشور به جای سازهای تحریک‌آمیز کودکانشان را به کول گرفته و در سطح شهر تردد نمایند. پایان مشروع اخبار.
به مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت 7th دوره مسابقات بین المللی نظامی شکار شاهین 2022 در حوزه پهپادی با حضور 4 کشور ایران، روسیه، بلاروس و ارمنستان در شهر کاشان برگزار می شود. وی افزود بیش از 70 نفر از نظامیان کشورهای یاد شده در این دوره از مسابقات در 5 مرحله آمادگی جسمانی، تیراندازی و پهپادی به رقابت می پردازند. حالا اینکه از چند و چون این خبر سر در بیاوریم، همکنون تماسی داریم تلفنی با کارشناس نظامی انتظامی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ. سرهنگ جان صدای بنده رو داری؟
آقا جون سرشو بگیر اونور، من با تو نیستم. عبداللهی سرشو بگیر اونور آقا جون.
سرهنگ پایین، برنامه خانواده نشسته، چی داری میگی با؟
الله اکبر.
الو
الله اکبر.
سرهنگ سرهنگ خوبی؟ چی شد؟ شهید شدی؟
ببخشید ما در حال تمرین های خیلی خیلی سنگین نظامی هستیم. بنده سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان.
ای بابا حیف شد که زنده است.
بله.
سرهنگ چی شده؟ به من نگو که برای این مسابقات شکار شاهین دارین تمرین میکنین جانم.
اتفاقا دقیقا در همین مورد داریم تمرین میکنیم و خیلی هم جدی و مصمم هستم برادرها برای اینکه در این مسابقات به پیروزی برسن.
خب بعد عبداللهی باید سر چی رو میگرفت اونور؟ اینو من نفهمم.
والا یه پهپادی رو هوا کرده بودن. اون تا گروبان عبداللهی حواسش نبود، داشت پهپادا به سمت جایی که بنده واستاده بودم هدایت میکرد که با دخالتی به موقع گروبان عبداللهی به خیر گذشت.
ای بابا حیف شد که یه بار این عبداللهی اومد یه کار اساسی بکنه، عبداللهی شد خرمگس معرج. خب به سرنگ یعنی دقیقاً عبداللهی چیکار کرد که شما نجات پیدا کردید؟
با هیچی، پهپاد خودش در یک حرکتی بسیار زیبا و به موقع کوبید به پهپادی عبداللهی تا به ما برخورد نکنه.
یعنی خودتون پهپادای خودتون رو میزنین بعد الله اکبر میکشید؟ عالی است. خب دیگه چی کارا میکنی ترنگ اونجا؟
بالا همه کار میکنیم، ولی توی چند روزی اخیر خیلی روی شناسایی در شب پهپادامون کار کردیم با برادرا.
جدی؟ مثلا چجوری چی کار کردین ترنگ؟
ببینید مثلا ما اینجا گروبان فیض اللهی رو داریم که اصلا از بهترین های عرصه فرار شناسایی در شب هستن ایشون.
آها، یعنی پهپاد هوا میکردیم بره فیض اللهی رو شناسایی کنه تو شب؟
بله، ولی ایشون اصلا خوشبختانه قابل شناسایی نیست آقا جون.
ای چرا بعد؟
ببینید انقدر این سربازی اسلام قوی یا غیر قابل شناساییه که تو عملیات شناسایی دیشب حتی پهپادای ما تا دم خونه مادر خانوم ایشون هم رفتن دنبالش ولی نتونستم بگیرنش آقا جون.
خونه مادر خانومش؟
بله.
خب پس کجا بود؟
ایشون تو مسیر موفق شده بود پهبادو جا بذاره دا برد خونه با جناقشا نشسته بودن تا صبح فوتبال دیده بودن آقا جون.
سرنگ تا صبح فوتبال نداره، اون یه چیز دیگه است، مردا تا صبح میشینن میبینن.
نمیدونم شاید روز بقایی چیزی بوده.
اون البته راز صفاست بیشتر. خب بعد سرنگ پهباده که رفته بود دنبال فیض اللهی ولی دست خالی برگشته بود، چی شد آخرش؟
داشت برمیگشت سمتی پایگاه خودی که توسطی پهباد گروبان اصطلاحی موردی اصابت قرار گرفت.
این همون اصطلاحی که پهباد عبداللهی رو هم زده بود یعنی؟
بله، و خیلی دقیقا به موقع زدش آقا جون.
بابا خب شما به نظرم دشمنو ول کنید سرهنگ، اصطلاحی رو مهار کنید نصف مشکلاتتون حله که.
نه خیلی ایشون وظیفش این است که دشمنو شناسایی کنه تا بزنه آقا جون.
سرهنگ شناسایی که نمیکنه ولی خوب میزنه.
نه خب اینا حالا تمرینه هستی بهتر میشه ان شاء الله.
باشه باشه. باب تشکر از توجه شما. برادر پهپادوف از بزرگان عرصه پهپاد کشور دوست و برادر روسیه گفت: پهپادهای ایرانی واقعا برای دستگرمی خوب هستند، ولی باید مواظب باشیم چون احتمال دارد با آنها کیف را هدف بگیریم، اما پهپاد به برج ایفل پاریس بخورد. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهدار.
نمیدونم چی شدی، خودتو شدی ماه دلم، اومدم تا به خودم دیدم چه زود عاشق شدم. تو کی بودی که منو تونستی خامم بکنی، آروم آروم دلمو ببری و زود عاشق کنی. قدم قدم تو کوچه‌تون دنبال یه نشونتون، چشم سیاه بودم که تو دادی به هم خودتو نشون. نمیدونم چجوری شد دلم یه های حالی شد، آخ که چقدر دوستت دارم، بیا واسم یه کاری کن. زیر بارون قدم زدم با هات تا خمون از اون چشات، میدونی که بعد عاشقتم، نشت دارم دیوونه و آسه بارا آسه بیا دلم تو رو خواسته زیاد. میدونی چقدر دوستت دارم، سر به سر دلم مدا. زیر بارون قدم زدم با هات تا خمون از اون چشات، میدونی که بعد عاشقتم، نشت دارم دیوونه و آسه بارا آسه بیا دلم تو رو خواسته زیاد. میدونی چقدر دوستت دارم، سر به سر دلم ندا.
سلام فرشید، امیدوارم هر جا که هستی خوب و سلامت باشی. خسته نباشید میگم به خودت و بچه های ایزگاه فردا، علل خصوص ملینا و شهرام عزیز با اون آهنگای توپ و خفنش. در مورد موضوع این هفته هم باید بگم اینترنتمون شده دیگه لاک پشتی و دیگه کارش نمیشه کرد. کم کم داریم به کره شمالی نزدیک میشیم. قربون خودت و بچه های ایزگاه فردا. سی جی هم از جنوب خاورمیانه.
خیلی ممنونم سی جی جان. حالا کم کم میرسیم به اینترنت حلزونی و بعدش هم دیگه خود مردم از صرافت استفاده از اینترنت میفتن دیگه. بعدش هم از شبکه ملی اطلاعات با سرعت 10 گیگ بر ثانیه رونمایی میشه و ما هم که استاد انتخاب بین بد و بدتر میچسبیم به همون دیگه، بدون درد و خونریزی میشیم کره شمالی و ارتباطمون با کل دنیا قطع میشه. برنامه ظاهرا اینه فعلا. خیلی ممنونم از شما. این هفته مش ابرام یه سفر استانی دیگه به استان کرمان داشت و یه بار دیگه یاد و خاطره صحبت‌های اولیه ریاست جمهوریش که تقاضای سری فوری انقلابی بودن داشت و زنده کرد و از مدیران استانها خواست که هر کی جهادی نیست رو کنار بزنن.
و این نگاه هم نگاه اول شماست، شما مدیرای استان هستید. بعد با زیر مجموعه و کسانی که این گونه فکر میکنن جهادی و با روحی تحولی فکر میکنن حتما تقویتشون کنید. فکر نمیکنن نگاهشون نیست، حتما کنارشون بزنید.
اه؟
نه کنارشون بزنید بیرون کنید از سازمان، نه.
چی پس؟
بگید برو کنار، راه رو وا کن، میخوایم بریم.
برو کنار،
برو کنار، راه رو باز کن،
برو کنار، راه رو باز کن.
شما وسط راه رو گرفتی، یه جای نشستی.
آها.
هر کی میاد یه روز کارش انجام بده، امروز میگی وقت ندارم، فردا میگی مرخصیم، پس فردا میگی مجوز باید فلان کس بده، چند روز علاف میکنی، کارآفرین میره، سرمایه‌گذار میره.
برو کنار دیگه. یعنی مش ابرام نگو، بولدوزر بگو، همینجور سرشو میندازه پایین میره جلو کار میکنه، هر کی هم سر راش باشه نذاره کارهای جهادی کنه، بعد از سر راه بره کنار. حالا اینکه ثمره کارهای جهادی مش ابرام تو این یک سال چیا بوده، لابد خودش میدونه دیگه، چون چیزی که مردم دارن احساس میکنن چیز دیگه است. یعنی سرعتی که سقوط اقتصادی مملکت توی یک ساله مدیریت مش ابرام داشته فقط به درد ثبت تو کتاب رکوردهای گینس میخوره. نمیدونم والا، من که میدونی من یاد این همسترا میفتم روی یه دون چرخ میذارنشون نامه میدوئن به اینجا نمیرسن، من یاد اونا میفتم. اگه ازشون هم بپرسی داری چیکار میکنی، میگه بچه برو کنار، نمیبینی کار دارم، برو کنار. مش ابرام هم یه همچین اینجور حالتی داره، هی داره میدوه ها ولی به اینجا نمیرسه. حالا از این حرفا که بگذریم، مش ابرام تو این سفر یه حرفای دیگه هم زد که حسابی جلب توجه کرد. خب استان کرمان الان بزرگترین استان کشور، صحبتای شنیده میشه قراره این استان به دو یا چند استان جدید تقسیم بشه. مش ابرام هم توی سفر به شهرهای مختلف این استان وعده استان شدن رو به مردم شهرهای مختلف داد. مثلا توی سفر به جیرفت رفت، اینطوری گفت.
یکی از نکاتی که باز مطرحه و عزیزانمون هم بارها مطرح کردن، مسئله جنوب استان کرمان به عنوان یک استان.
بله، خب این که یه استان. بعدش هم تو سفرش به بم وعده یه استان دیگر هم داد.
من این خواست شما که در اینجا مطرح فرمودید به این که باید بررسی کارشناسی بشه، شاخص ها رو بررسی کنن ببینن که آیا به اون شاخص ها این خواسته حتما میخونه
استان شدن.
حالا اگرم به هر صورتی نخون، ما ببینیم چه کمبودهایی وجود داره که امروز خدمت رسانی در اینجا اون قوتی که باید داشته باشه مورد سوال یا مورد ضعف اونو جبران کنیم.
بله، قدیما یادتونه پرسپولیس یه مربی کروات داشت، الان مرحوم شده، اسمش استانکو بود. حرفای مش ابرام منو یاد اون خدا بیامرز انداخت. الان اگه اون استانکو بود، مش ابرام استانکونه. یعنی تو این سفر هر جا رفت قرار شد اونجا رو استان کنه. البته بعد از اینکه مش ابرام برگشت پایتخت، مرکز پژوهش‌های مجلس یه بیانیه صادر کرد، اعلام کرد طرح تشکیل استان بم به لحاظ قانونی و کارشناسی صحیح نبوده و مخالف با سیاست‌های کلی نظام است. بعدش هم نوشتن که استان شدن بم سالیانه حداقل 810 میلیارد تومان صرفاً در بخش پرداخت حقوق پرسنل برای دولت هزینه خواهد داشت. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی چون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم و غیر مواجه است، به لحاظ کارشناسی تشکیل استان بم قابل توجیه نیست. یعنی نذاشتن ببین کلام مش ابرام منعقد بشه، هنوز به دفترش نرسیده، عرقش خوش نشده، بیانیه دادن، وعده‌های مش ابرام رو بایگانی کردن. اینا ببین، اینا از همونان که میگفتا، از همونا که اول گفت بذارنشون کنار، برن کنار، چرا وسط وایسادی؟ نه، از اونان. اینا از همونان که مش ابرام میگه باید بگی از سر رو بلند شو، برو کنار. حالا نمیدونم، شاید هم مش ابرام طرحی داره که استانای جدیدی که تأسیس میکنه به صورت صلواتی اداره میشن، یعنی کارمندا تو استانداری حقوق نمیگیرن، به جاش تا دلت بخواد تقوا و ایمانشون میره بالا به خاطر خدمت به دولت محرومان. چه میدونم والا، باید صبر کنیم ببینیم زور مرکز پژوهش ها بیشتره یا زور مش ابرام استانکن، یا شاید هم این وعده مش ابرام استانکنم مثل بقیه وعده هاش یادش رفت.
خود من همه بد تانه کنی یادت رفت، در بفشوی دل بر همه کس وانه کنی یادت رفت، که بشه مرکه ور پاده کنیم. زیر قولت نزنی حرف تعاشا نکنی، یادت رفت یادت رفت یادت رفت یادت رفت یادت رفت.
قابل توجه شهروندان محترم، مرکز تنظیم توقع ولایت مفتخر است. برای کاهش سطح توقعات و افزایش رضایت از زندگی، دوره‌های مخصوص برای کم کردن سطح توقع برگزار نماید. دوره‌های ترک اعتیاد به مصرف گوشت، میوه و لبنیات و کاهش سطح توقعات شکمی به نان، سیب زمینی و چای. دوره‌های مخصوص استفاده از اینترنت دایالاپ برای تنظیم سطح توقع از اینترنت و عصبی نشدن از سرعت فعلی اینترنت در ایران. دوره‌های تابستانی مخصوص کوهنوردی و دشت پیمایی با چادر و مقنعه در زیر آفتاب برای دانستن قدر مانتو و روسری در رفت آمدهای شهری.
آفرین.
دوره‌های مخصوص شعب ابی طالب برای عادت به شرایط بی‌برقی و بی‌آبی و کاهش توقعات زیادی از وزارت نیرو. و دوره‌های تماشای اجباری فیلم‌ها و کلیپ‌های فرهنگی به کارگردانی استاد ایرج ملکی برای کاهش سطح توقع از محصولات سینمایی داخلی.
چطور بگم، انگار وارد دنیای دیگه میشی.
مرکز تنظیم توقع ولایت با کاهش توقعات شما، زندگی و زیست رضایتمندانه در ام‌القرای جهان اسلام را برای شما میسر می‌کند.
دلخوش به این مقدار نباشید.
مرکز تنظیم توقع ولایت.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، آقای نصرالله مدقالچی رو میشناسید یا نه؟ نمیشناسید؟ حالا ممکنه به اسم نشناسید ولی صداشو حتما میشناسید. بچه ها صدای آقای مدقالچی رو پخش کنید لطفا.
خانه، تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مهالود اندوه پنهان بود؟
آخ، یادش به خیر آن شرلی. دیدید گفتم میشناسید صداشونو؟ ایشون خب میدونید از گوینده‌های کار درست و با سابقه دوبله توی ایرانه. آقای مدقالچی اخیراً یه مصاحبه کردن و اونجا از یه سری از این ممیزی‌ها توی دوبله گفتن. مثلا گفتن که شاید برایتان عجیب باشد که واژه تکامل یکی از خط قرمزهای ماست و نباید در دیالوگ‌ها وجود داشته باشد، چون یادآور نظریه داروین است. تکامل یک صفت انسانی است و انسان‌ها در طول زندگیشان تکامل پیدا می‌کنند. با وجود این، استفاده از این واژه در تلویزیون ممنوع است. یا مثلا یه جای دیگه گفتن آنقدر که ما کاراکترهای موجود در فیلم‌ها را مزدوج کرده ایم، گمان نمی‌کنم هیچ محضری به این اندازه صیغه عقد جاری کرده باشد. که خب البته کم و بیش با این سانسورا ممیزی‌ها آشنایی داریم، ولی شنیدن دوباره شون و این صحبت‌های آقای مدقالچی باعث شد که ما با کارشناس عقیدتی مذهبی برنامه تماس بگیریم تا دلیل اصلی این سانسورا رو ازشون بپرسیم، ببینیم واقعا چرا این کارا توی صدا و سیما انجام میشه. الان فکر کنم تماسمون با حاج آقا اندل‌مؤمنین برقراره. الو، سلام علیکم حاج آقا.
نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی.
بچه‌ها فکر کنم یه حاجی دیگر رو گرفتید. این مطمئنی خودشه؟ الو حاج آقا.
بنده وکیلم، شما را به عقد موقت.
ای بابا، بازم که سر خطبه عقد که این، ولی حاجی خودمونه. آره بابا، حاج آقا صدای ما رو داری؟
بده کارو به این مهمی.
الو،
چی میگه؟ بده گوشی رو ببینم چی میگه. الو
حاجی، مزاحم شدیم ها. میخوای کار اون بنده خدا را بنداز، اونا مهمتره، ما پشت خط میمونیم.
نه اونا عجله ای ندارن، فعلا دوبلور ها نیومدن، ما داشتیم تمرین میکردیم.
جان، مگه خطبه عقد دوبلورم میخواد حاجی؟
نه خیر جاسوس، ما داریم خطبه عقد دو تا بازیگر یک فیلم رو میخونیم. چی میگی؟
یعنی داری زن و مرد بازیگر فیلم رو به هم محرم میکنی؟
آره تفضل.
اتفاقا واسه همین ما تماس گرفتیم حاجی.
بگو الان مشکلت چیه؟
والا حاجی ما که مشکلی نداریم، شما ظاهرا با نامحرم بودن بازیگرا توی فیلم خارجی هم کار داری.
فیلم باشه، خانواده نشسته داره اینا رو نگاه میکنه
حاجی. آخه کل داستان فیلم که اینجوری میریزه به هم، اینجوری این کارو شما میکنی.
یه فیلم دوزاری مهمتره یا کانون گرم خانواده؟
یعنی کانون گرم خانواده با دیدن یه دونه فیلم ممکنه سرد بشه؟
فیلم؟ تو بگو عکس.
عجب.
با یک عکس هم ممکنه سرد بشه.
اون دیگه کانون گرم خانواده نیست دیگه. بله. اون بیشتر کانون ولرم خانواده است. حالا ولش کن. بله. الان حاجی شما برای بازیگرای خارجی خطبه عقد میخونی، این عمل میکنه براشون واقعا؟
بله که عمل میکنه.
چون خودشون نیستن که بله رو بگن، میگن
میخوام 100 سال سیاه بله رو نگن.
آها.
فقط به خطبه که نیست، ما قصهشون هم درست میکنه.
باید هم عوض کنین دیگه، یهو مثلا دوتا دوست زن و شوهر میشن با هم، کل قصه عوض میشه.
حالا شاید سنت قد بده. تو سریال اوشین رو دیدی؟
بله که دیدم حاجی. بله.
یادش بخیر توی وقت دوبلاژ ما خودمون آبتوبه رو روی سر بانو اوشین ریختیم.
پس این که میگفتن اصلش یه جور دیگه بوده و اینا درست حاجی؟
بله بله، متاسفانه برادر ریوزو در نسخه ژاپنی این سریال الگوی یک مرد آزاده مسلمان رو نداشت.
حاجی برادر ریوزو اصلا مسلمان نبود که.
بیجا کار نبود. غلط کرد نبود.
باش.
مسلمانش کردیم چشم از... همه شما کفار کور بشه.
عجب. حاجی حالا اونو ولش کن. جریان سوباسا و این عموی برزیلیش چی؟ اونم میگفتن دوست پسر مادر سوباسا بوده. اون درسته؟
بله بله متاسفانه. بله یادمون میایه اونجا ما یک چرخشه استراتژیک داشتیم برای بابای سوباسا و اون آقای معلوم الحال عقد اخوت خوندیم دیگه اونجا. بله.
یعنی بعد برادر شدن، بعد اون برزیلیه شد عموی سوباسا؟
احسنت، خوب یادت ها.
بله یادمه. بله. میگم ولی حاجی کار شما هم سخته ها.
یعنی... سخته ولی اجر زیادی داره.
چطور؟
چون در کتاب ما آمده که
خب
الهاجی العاقد فی تلویزیون که ان خطبت العقد الخارجی هوریون کفکفونه فی جنه.
یعنی چی؟
یعنی وقتی یک حاجی عاقد توی تلویزیون برای بازیگرهای خارجی خود به عقد میخوانه، هوریها در بهشت برای آمدنش کفکفون میشن.
پس از الان بهشت رو کفکفون کردین رفتین. حاجی شنیدم جدیدن کلمه تکامل هم حذف میکنی.
ما میمونیم.
شما؟ والا چی بگم؟
اون جمله من سوالی بود. ما میمونیم.
حالا بیایید فرض کنیم نیستید دیگه.
از تکامل حرف یاوه بیش نیست.
البته حاجی داروین میگه تکامل پیدا کردیم الان این میگه شدیم.
خودش میمونه با هفت جد و آبادش با تو.
حالا خیلی خوب، اون هیچی. حالا با ممکنه توی جمله یه بازیگری برای یه منظور دیگه ای از کلمه تکامل استفاده کنه، اصلا ربطی هم به اون نداره. چی شد؟
ما قصه هاشون رو عوض میکنه دیگه، یه کلمه که کاری نداره.
آها راست میگه.
نه آقا دوبله نکن، اینا هنوز عقدشان تمام نشده، محرم نشدن. واسه اون ضبط رو نزن، بیا بیرون آقا.
حاجی چی شد؟ حاجی با ما نیستی یا حاجی؟
ما باید بریم، این دوبله را اومدن کار بکنن، ما هنوز عقد این بازیگرا را نخوندیم.
ای بابا.
نکاح سنتی فمن رغب.
این دوباره جدی جدی رفت غیابی عقدشون کنه. چی میگه؟
سرکار خانوم نل دختری در مزرعه. آیا بند وکیل
آجی بابا اون هنا دختری در مزرعه بود، نل یکی دیگه است، همجور داره همه رو با هم عقد میکنه اونجا.
آجی برونکا در کارتون چوبین در بیاورم.
یا خدا از نل رسید به برونکا. آقا گرفتاری شدیم. شنوندگان عزیز، ما هیچ گونه مسئولیتی در مورد کارها و صحبت‌های حاجی نداریم. ما گفته باشم بریم آقا، بریم برنامه رو ادامه بدیم. حاجی بازم حالش خیلی خرابه.
خیره شد توی چشام، من از اون دیوونه هام که تو رو خیلی بخوام، به دلت بد را نده، دلم عشقا بلده، فالمون خوب اومده. چجوری عاشقت نشم و چیزی نگم، از تو که این همه جنون انگیزی نگم. تو چشار چی داری که برات میره دلم؟ تو ببین که چقدر با تو درگیر دلم.
این منم 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 که جز تو نیست تو باورم، توی 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 که ناز اونو میخرم. یه گوشه 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 از اون قلب تو مال منه، بهش بگین 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 نکنه دلم
فرشید، توی ایران همه چیز ما مردم دست ما اعظم لهه، پایین کشیدن فتیله اینترنت، بالا بردن نرخ آب و برق و گاز تلفن، بالا بردن هزینه های بانکی، پایین کشیدن نرخ خون مردم، همه چی دست معظم له. فقط یک کار معظم له تا الان نتونسته انجام بده، اونم توی رخت خواب و لحاف مردم هنوز نیومده، اونم احتمالا امروز و فردا یک طرح جدید برای رخت خواب میده. ممنونم از برنامه خود.
خیلی متشکرم. ما هم بی‌صبرانه منتظریم، دور نیست همین روزا تا با همسرمون مثلا میریم تو تخت لحاف و میکشیم رو خودمون، چشامون میخواد سنگین بشه، صدای ملکوتی معظم له ممکن از زیر لحاف بیاد که امر به فرزندآوری کنه. اون موقع دیگه کیه که رو حرف معظم له بخواد حرف بزنه؟ بعد میاد اون روز میرسه. بله خیلی ممنونم از تماس شما. ملنا خانوم چی داری برامون؟
آقای فرشید آیا شما از یوتیوب استفاده میکنین؟
خانم ملینا ما بله نگاه میکنیم گاهی یوتیوب.
خیلی ممنون. خواهش دستون درد نکنه، نگاه میکنین؟ آره دیگه
خب نگاه میکنیم دیگه، بعضی ویدیوهای آموزشیش هم از خوبه، کار را انداز استفاده میکنیم برای هر چیزی.
همین ویدیوهای آموزشی یوتیوب که گفتین، همین
راجب همین میخوای حرف بزنی. چی شده باز آموزش چی دادن تو یوتیوب؟
آموزش جراحی زیبایی دماغ.
نه
آره.
آها یعنی تو فیلم از تو اتاق عمل گرفتن یه جراح داره دماغ یکی رو صاف و صوف میکنه؟
خیر، آموزش جراحی زیبایی دماغ در منزل.
در منزل؟
بله.
نه
آره
نه صبر کن صبر، یعنی تو منزل یه قسمتی رو ترتمیز استریلیزه کردن، تخت گذاشتن، آقا دکتر اومده بالا سر بیمار مربوطه تو منزل این کارو کرد؟
نه از همین فیلم آموزشی ها که مثلا این چاه گرفته بعد بهتون یاد میده که چطور بدون نیاز با تماس با تخلیه چاه درستش کنین، از اونا.
آها الان تخلیه چاه رو خیلی زیبا با عمل دماغ شما مقایسه کردید.
والا دیگه وقتی آموزش عمل دماغ قراره تو خونه انجام بشه، خب دیگه این بهترین مقایسه است دیگه.
بله حالا ماجرا چیه دقیقاً بگو.
ماجرا اینه که یه آقای برزیلی ویدیوی آموزشی عمل دماغ در منزل رو توی یوتیوب دیده، بعد خوب. رفته الکل 70% گرفته واسه ضد عفونی کردن روی دماغش، زده رو دماغش
خب.
بعدم زده دماغو پوکونده دیگه اینجوری. آره
یعنی جدی خودش تو خونه چاقو چکش برداشته دماغ خودشو مثلا جراحی کنه؟
دقیقا همین کاری کردن ایشون. تازه اعتقادی هم گویا به دستکش نداشتن، دستشون نکردن کلا، همینجوری با دستای خودش. بعدم اون همه خونی که بعد از جراحی روی دماغش ریخته بود و دور و بر و اینا رو هیچ کدومو پاک نکرده، چون عقیده داشته که بخیه‌هاش باز میشه، برای همین پاک نکرده. آره
عزیز من، شما برداشتی تو خونه جلوی آینه رفتی دماغ خودتو کندی، بعد نگران بخیه‌هاشی؟
اینجوری بوده دیگه.
ایشون خب بعد به نظرم بستری بشه تو.
آره اتفاقا خب حالش بد شده، آره دیگه به اورژانس مراجعه کرده و خب دکترای اونجا، دکترای واقعی البته ها، واقعا دکترای واقعی بهش رسیدگی کردن،
روانپزشک هم رسیدگی کردن.
آره روانپزشک بیمارستان دیدتش، خیالتون راحت. آره دیدتش. بعد گفتن که روان ایشون اساسی تحت درمان برقرار میشه. آره
باید کلی باید رو مغز ایشون تحقیقات بشه. آخه چه جوری تو آخه چاقو چکش بعدش جلو آینه دماغ خودتو بریدی؟ یا یوتیوب هم داره خطرناک میشه.
خب بعد از این ماجرا سریعا اون ویدیو رو پاک کرده، ولی خب گویا ویدیوهای عملهای جراحی بینی که خب البته جراحی واقعی هم توش هست، یعنی واقعا از توی اتاق عمل فیلم گرفتن و پخش کردن، خیلی فراگیر شده، مخاطباش هم زیاد، خیلی زیاد.
خب اون وقت بعد یوتیوب گفتی همین، یعنی همین یه دونه ویدیو رو فقط پاک کرده، بقیه‌اش چی؟
خب ببینید بعد از این ماجرا یوتیوب برداشته یه محدودیت سنی برای تماشای این مدل عملا گذاشته، بعدم سعی کرده که بیشتر عملهایی که واقعا عمل باشن، یعنی از اتاق جراحی فیلم گرفته باشن و بذارن توی یوتیوب، خیلی هم ناجور نباشه دیگه، یعنی نظره لطیف باشن. آره
من همینجا از یوتیوب خواهش میکنم که یه چک دوباره بکنن، اگه ویدیوی عمل قلب بازی، باز کردن انسداد عروق مغزی، نام پیوند کبدی چیزی هستی، برداره از تو سایتش دیگه.
واقعا با این درجه از آیکیو بعضیان اصلا بعید نیست به خدا برن جلوی آینه شکمو باز کنن، این کبدششون رو بکشن بیرون. یه
نکنید لطفا کبدششون رو نکشین بیرون،
کبدش
تو رو خدا کبدششون رو نکشین بیرون. I lost my point of
when I lost my faith in you.
ایستگاه فردا.
دیگه کار دنیا از این حرفا گذشته که براش آرزوی بیمرزی بکنیم، که رویا ببافیم و روزگاری رو تصور کنیم که دیوارها و حصارها و اون کیوسک‌های ترسناک نگهبانی توی ورودی‌ها و خروجی‌های هر قلم روی برداشته شدن و آدم‌ها به واسطه انسان بودنشون میتونن به هر جایی برن و از هر جایی برگردن. دنیا به ما ثابت کرده که بیمرزی رو تاب نمیاره. ما خودمون رو محصور کردیم بین اون خطهای تیره‌ای که نقشه هامون رو پر کردن و باعث شدن یادمون نره که ما با هم فرق داریم. بله، اون روزای رواج فانتزی دهکده جهانی و انسانهای لبخند بر لب ساکنش به سر اومدن و بشر دیگه باید فهمیده باشه که دنیاش پر از حصار و ایست بازرسی هایی که دنیا رو با همه وسعتش براش روز به روز تنگ و تنگ تر میکنن.
از اینجا تا ته دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی پر از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سرده. فندون قاب خالی از عکسم تو این دنیای بارونه، منم تنها که بر عکسم، سکوتم رو نمیفهمه، در و دیوار این خونه بریده از همه عالم، من بد حال دیوونه، من بد حال دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی پر از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سرده.
باید رد شد
از این پل شکسته، از حال بده این بی خبری، از این شبای خسته باید برگشت، به خنده های سابق باید باری روشونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق، یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون چه زندگی میشه، یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون چه زندگی میشه. از اون که زندگی میشه یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه.
در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست، در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست، از نگاهی چون این مست مستم، گر تو مستم بگیری روانیست، از نگاهی
امروز بشنو.